4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. پیکر کیارستمی سینماگر نامدار به خاک سپرده شد. پس از 9 سال وزیر خارجه مصر به اسرائیل می رود. پیشا پیش فینال یورو 2016 تدابیر امنیتی شدید در پاریس برقرار شد. درود شنوندگان ارجمند. به گزارش خبرگزاری های ایران، صبح امروز پس از مراسم بدرقه و تشییع پیکر عباس کیارستمی سینماگر نامدار از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مراسم خاکسپاری وی در منطقه لواسان انجام شد. بر پایه گزارش ها، هنگام مراسم خاکسپاری عباس کیارستمی، اصحاب رسانه، هنرمندان و جمعی از مدیران سینمایی حضور داشتند. هنگام مراسم خاکسپار یک کارگردان فیلمی سینمایی خانی دوست کجاست، حاضرین به صورت جمعی سرود ای ایران را با هم به صورت یک صدا سر دادند. ساعت پیش علی دهباشی، نویسنده، پژوهشگر، روزنامه‌نگار و سردبیر نشریه فرهنگی ادبی بخارا، درباره مراسم کیارستمی به رادیو فردا چنین گفت:
اکثریت جمعیتی که آمده بود رو جوانها تشکیل میدادند. جوانهایی که با گرایشات گوناگون فرهنگی، ادبی و اجتماعی، و این نشون میداد که کیارستمی توانسته بود مخاطبین خودش رو در میان گرایشات گوناگون فرهنگی و ادبی جامعه پیدا بکنه. و این یک موفقیت بزرگی هنرمند هست. هنرمند چی میخواد جز این که بتونه شعاع وسیعی از نسل جوان رو برای خودش به عنوان مخاطب و آثارش بر بگذینه.
روز شنبه روابط عمومی سازمان نظام پزشکی اعلام کرد که اولین جلسه رسیدگی به پرونده پزشکی درگذشت عباس کیارستمی در دادسرای نظام پزشکی تهران برگزار شده است. احمد کیارستمی، فرزند عباس کیارستمی، تاکید کرده پدرش مبتلا به سرطان نبوده و خطای پزشکی در دلیل درگذشت او بوده است. وزیر امور خارجه مصر امروز به اسرائیل می رود تا درباره اثرگیری گفتگوهای صلح میان اسرائیل و فلسطینیان با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کند. سامه شکری اولین وزیر خارجه مصر است که پس از 9 سال به اسرائیل سفر می کند. به چهارشنبه 9 تیر برای دیدار با مسئولان فلسطینی به رام الله سفر کرده بود. مصر می گوید گفتگوهای صلح باید شامل تشکیل کشور مستقل فلسطین بر اساس مرزهای تعیین شده در سال 1967 شود و شرق بیت المقدس، اورشلیم، نیز به عنوان پایتخت آن کشور انتخاب شود. تلاشهایی که در سالهای اخیر برای حل اختلافات اسرائیل و فلسطینیان انجام شده بی نتیجه بوده است. مقامات اسرائیلی میگویند که تنها گفتگوهای مستقیم با فلسطینیان میتواند به چندین دهه درگیری پایان دهد، اما مسئولان فلسطینی میگویند ادامه شهرک‌سازی‌های اسرائیل، اشغال کرانه باختری، نوار غزه و مناطق دیگر مانع ادامه این گفتگوهاست. هزاران تن از نیروهای پلیس فرانسه برای برقراری امنیت پیشاپیش آغاز بازی فینال یورو 2016 میان تیم‌های ملی فوتبال فرانسه و پرتغال در مسیرهای اصلی پاریس و اطراف آن مستقر شدند. بیش از 5000 مأمور پلیس از جایگاه 92000 نفره تماشاگران در نزدیکی برج ایفل، بلوار شانزلیزه و استادیوم فرانسه که میزبان بازی هاست مراقبت خواهند کرد. سال گذشته 3 مهاجم انتحاری بیرون آن استادیوم خود را منفجر کردند. پس از حملات ماه نوامبر سال گذشته که منجر به کشته شدن 130 تن شد، پلیس فرانسه و سربازان در شهر پاریس به گشت زنی می‌پردازند. مقامات فرانسه می‌گویند که به دلایل امنیتی در صورت پیروزی تیم ملی فرانسه هیچ جشن پیروزی برگزار نخواهد شد. در جریان بازی‌های جام جهانی 1998 بیش از 1 میلیون تن از مردم پیروزی تیم ملی فرانسه را جشن گرفتند. در حالی که واردات ایران از کشورهای جهان کاهش یافته، واردات از روسیه افزایش چشمگیری داشته است. در بهار سال جاری جمهوری اسلامی تنها برای واردات ذرت دامی، لوبیای سویا و دانه‌ها و غلات دیگر بیش از 1 میلیارد دلار صرف کرده است. پروانه وحید منش.
در حالی که واردات ایران طی 3 ماهه اول سال جاری حدود 13% کاهش یافته و به رقم 9 میلیارد دلار رسیده است، واردات ایران در بازه زمانی مشابه از کشور روسیه 277%، تقریبا 3 برابر افزایش یافته است. بر اساس گزارشی که در وبسایت رسمی گمرک ایران منتشر شده است، ایران در بهار سال گذشته 143 میلیون دلار واردات از روسیه داشته و این رقم در بهار سال جاری به 540 میلیون دلار رسیده است. ایران و روسیه افزون بر برنامه‌ریزی کلان برای افزایش ارزش روابط تجاری بین دو کشور، همکاری‌های بیشتر اقتصادی بین استانی را نیز در نقشه راه توسعه مناسبات خود گنجاندن تا بر اساس آن حجم روابط تجاری از سالانه 2 میلیارد دلار کنونی در آینده نزدیک به 10 میلیارد دلار افزایش یابد. اما دلیل این افزایش ناگهانی واردات از روسیه به ایران چیست؟ کامران دادخواه، کارشناس مسائل اقتصادی ساکن آمریکا، در این باره به رادیو فردا میگوید:
با برداشته شدن تحریم‌ها، یعنی با اجرای برجام و از نظر دیگه یه مقداری متعادل شدن درآمدهای ایران افزایش داده وارداتش رو، ولی در کل البته کاهش پیدا کرده همچنان نسبت به گذشته، ولی مقدار زیادی رو از روسیه وارد کرد. این یک جنبه سیاسی داره، یعنی به خاطر اینکه در این مدت روسیه همراه ایران بوده، چه در قضیه سوریه چه در مسائل دیگه، این یک بازپرداختی است از یک طرف، بر طرف دیگه وارد کردن بعضی مهمات و غیره و البته گندم و چیزهای دیگه. این یک مقدار زیادی از این جهت بازپرداخت بین و این در مجموع به ضرر ایرانه، برای اینکه کالاهای روسی رو خود روسا هم به سادگی نمیخرن.
واردات کالا از چین، امارات، کره جنوبی و ترکیه به عنوان بزرگترین صادرکننده ها به ایران به ترتیب حدود 21%، 37%، 35% و 47% کاهش را نشان می دهد. اما واردات از دیگر کشورها حدود 4% افزایش یافته است. روسیه با بیش از 17 میلیون کیلومتر مربع گستردگی به عنوان بزرگترین کشور جهان و 146 میلیون و 500 هزار نفر جمعیت در سرزمین اصلی و 22 جمهوری بزرگ بازار بزرگی است که به علت سردسیر بودن بسیاری از مناطق نیاز به واردات گسترده سبزیجات تازه و میوه به بازار خود را دارد. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که صادرات کیوی، سبزیجات تازه، کلم و کلم بروکلی از پرحجم‌ترین اقلام صادراتی ایران به روسیه به شمار می‌رود که افزون بر توزیع در بازارهای محلی توسط فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ مانند اوشان که در بسیاری از شهرهای روسیه و دیگر کشورهای جهان نمایندگی دارد توزیع می‌شود. سفارت ایران در مسکو نیز از صفر شدن نرخ عوارض گمرکی 8 محصول از جمله گل کلم و بروکلی و پسته و مغز پسته، خرما و انواع کشمش از 22 مارس 2016 به اتحادیه اوراسیا که روسیه قلب آن است خبر داده است. اما با اثرگیری روابط دوباره ترکیه و روسیه باید دید آیا صادرات ایران نیز به کشور روسیه همچنان بر روال قبلی خود ادامه خواهد یافت؟ کامران دادخواه:
در این چند تا کالای اینطوری بله امکان داره که از اونجا بخرن و به جای اینکه از اینجا بخرن، این امکان داره، برای اینکه به هر حال اونها هم در فکر منافعشون هستن. ولی این مقداری که به حساب کالاهای کشاورزی که روسیه از ایران بخره در مقایسه با ترکیه، این مقدار قابل ملاحظه‌ای در وضعیت اقتصادی ایران نیست که بخوایم براش مهم باشه. اگر که ترکیه اینی که روابط حسنه باشه و ترکیه پول توریستا رو بگیره و بعدم از اون نظر مقداری کالاها بفروشه، این امکان داره که در مجموع به ضرر ایران باشه. ولی این ضرر در مجموع با توجه به این که قسمت عمده صادرات ایران نفته و کالاهای وابسته به نفت مسئله قابل توجهی نیست. ایران کاری که بایستی بکنه بایستی که بتونه با تمام کشورهای دنیا روابط حسنه داشته باشه و اگر این مثلا روسا سبزی رو نخریدن به جاهای دیگه بفروشه.
بر اساس گزارش گمرک در میان کالاهای صادراتی نیمی از آنها محصولات پتروشیمی و میعانات گازی و یک سوم آن نیز به ارزش بیش از 3 میلیارد دلار در اصل محصولات خام یا نیمه خام نفتی مانند گازهای مایع، گازهای نفتی، قیر و غیره بوده است.
پروانه وحید منش از رادیو فردا گزارش میداد. و در اینجا همون گونه که در ابتدای برنامه شنیدی، پیکر عباس کیارستمی سینماگر نامدار در لواسان به خاک سپرده شد. بهروز وثوقی چهره معروف سینما ایران که دوستی بیش از نیم قرن با عباس کیارستمی داشت، در گفتگو با همکارمان شهرام میریان درباره وی صحبت کرده است. عباس کیارستمی سالها پیش در فستیوال بین المللی فیلم سان فرانسیسکو پس از دریافت جایزه آن فستیوال به نام آکیرا کوروساوا آن را به بهروز وثوقی پیشکش کرده بود.
کیارستمی رو دیگه الان همه خوب میشناسن. آشنایی من باهاش سر فیلم قیصر که تیتراژ فیلمو درست میکرد و رضا موتوری همون موقع نشون میداد نبوغش رو. بعدم فیلم گزارش رو تهیه کرد در ایران. اون موقع مهم این بود که تونست توی جامعه بین المللی جای خودش رو پیدا کنه و پیدا هم کرد، به نحو خیلی خوبی هم پیدا کرد. و شما الان میبینین تمام بزرگان سینما دارن راجبش حرف میزنن. نوع سینمایی که داشت نوع سینمای متفاوتی بود، یعنی درون موفق بود، مهم بود.
آقای بهروز وثوقی جایزه کوروساوا در سال 2000 در شهر سان فرانسیسکو و عباس کیارستمی اهدا شد و او هم همزمان اون رو به شما تقدیم کرد.
فستیوال سان فرانسیسکو هر ساله یه جایزه رو به یک کارگردان خیلی مشخص و معروفی میده. اون جایزه مال کوروساوا، کارگردان ژاپنیه. عباس و من یه جایی مهمون بودیم شب قبل از این جایزه، گفت فردا میای فستیوال؟ گفتم آره. اومدیم فستیوالو، البته من یه خود دیر رسیدم، اون ته سالن یه جایی برای ما پیدا کردن. عباس نگاهی که میکرد تو جمعیت فکر کرد که من نتونستم بیام. وقتی که پل اسکارلوت رئیس فستیوال سان فرانسیسکو جایزه رو آورد و گفتش که ما این جایزه کوروساوا رو امسال میدیم به عباس کیارستمی به خاطر کارهای زیبایی که کرده، عباس به آقای پل اسکارلوت گفت میدونی که من شما رو چقدر دوست دارم و میدونی که من فستیوال سان فرانسیسکو رو چقدر دوست دارم و میدونی که من چقدر کوروساوا رو دوست دارم، چون در زمان حیاتش به من خیلی محبت داشت و این جایزه برای من خیلی ارزشمنده، اما من میخوام این جایزه‌مو بدم به یک کسی که از هنرمندای خوب مملکتمه و دوست خیلی خوب منه و اینجا زندگی میکنه. من این جایزه‌مو میخوام تقدیم کنم به بهروز وثوقی. اصلا سالن کنده شد، چون بیشتر ایرانی ها خاطر عباس کیارستمی اومده بودن. واقعا بغض گلوی منو گرفت. بعدم اومدم و جایزه رو گرفتم و گفت من این جایزه رو میدم به بهروز وثوقی، هنرمند مملکتمون، به خاطر کارهایی که کرد و به خاطر کارهایی که اینجا نکرد.
در واقع شما آقای بهروز وثوقی در این مراسم غافلگیر شد.
خیلی غافلگیر شدم، مثل الانی که الان شوک هنوز تو من هست به خاطر رفتنش. واقعا اونجا هم همینطور شد، یعنی اصلا باور نمی کردم که همچین کاری بشه. بعد بهش گفتم عباس چرا این کار کردی تو؟ گفت کار مهمی نشده برای تو. دیشب تا صبح بیدار نشستم و گفتم که خب من چی کار میتونم برای بهروز بکنم. بالاخره ساعت 4 صبح این فکر به نظرم رسید که بهتره جایزه‌مو بدم به تو. فرداش که رفت، بعد تلفنی که با هم صحبت میکردیم گفت اما من این جایزه رو دادم به تو وقتی اومدم تهران، هر کی منو میدید تبریک میگفت، میگفت آقا چه کار قشنگی کردی، حالا میبینی که من چقدر کارم درست بوده.
آیه بهروز وثوقی، آیه این دوستی و پیوندی که شما با عباس کیارستمی داشتین، آیا پیشنهادی نشد که مثلا شما در فیلمی از او بازی کنی؟
عباس کیارستمی من گفت من نمیتونم با تو کار کنم ولی دلم میخواد کار بکنم. متاسفانه چون من در ایران هستم و تو اینجا هستی و من هی مرتب میرم میام، من خودم الان اونجا مسئله دارم برای کارهای خودم، نمیخوام با بودن تو هم یه مسئله دیگه به وجود بیاد. این هستش که من نمیتونم کار بکنم اگه نه دلم میخواد. و همین دو هفته پیش بردنش منزل، من تلفن کردم به خانمی، گوشی رو برداشت، گفتم که من فلانی هستم میخوام با عباس جان صحبت بکنم. گفت آقای وثوقی نمیتونه صحبت بکنه، ولی بعد صداشو از دور شنیدم که گفت بده. بعد گوشی رو گرفت گفتش که بهروز من نمیتونم حرف بزنم، صدام در نمیاد، ولی یه خورده که حالم خوب شد خودم به زنگ میزنم. این آخرین مکالمه ما بود با هم دیگه. عباس کیارستمی خیلی زود رفت، یعنی واقعا داغدار کرد سینمای مملکت ما رو.
بهروز وثوقی در گفتگو با همکارمان شهرام میریان. خلاصه خبرها 16:30.